أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصله از عرایض ما در قاضی تحکیم این شد که به حسب صناعت التزام به مشروعیت قاضی تحکیم امری به جد مشکله و هیچ گونه دلیلی بر مشروعیت قضاء تحکیمی در قبال قضاء عام که مستفاده از ادله است اثبات نشده. هر موردی مندرج در عنوان قضاء عام بود، خب اطلاقات ادله قضا اون مورد رو تنفیذش رو افاده میکنه. منتها مانعی از ضمیمه رضایت خصمین در قضاء عام نیست، اما نه این که رضایت خصمین مقوم نفوذ قضا باشه. هیچ جا رضایت خصمین مانع از نفوذ قضا نیست و لذا نفوذ قضا همه جا بر اساس همون قضاء عامه. منظور از قضاء عام در مقابل قضاء تحکیمی، منتها قضاء عام جمع میشه با تحکیم. یعنی اگر طرفین ادعا راضی به قضاوت شخصی باشن، این احتمال مانعیتش از نفوذ قضا نمیره. نه اینکه خصوصیت رضایت طرفین قوام نفوذ قضا بخواد باشه، ولذا ملاک نفوذ قضا عبارت است از همون قضاء عام و خصوصیت تحکیم موضوعیت نداره، بلکه ضم این خصوصیت من قبیل ضم الحجر الى جنب الانسانه، بود و نبودش، نه مضر نه مؤثر. بله، اگر قائل شدیم که در قضاء تحکیم برخی از شروط قضاء عام معتبر نیست، که مرحوم آقای خوی قدس سره اصرار بر این جهت داره، اون وقت قضاء تحکیم موضوعیت پیدا میکنه. یعنی اگر گفتیم در قاضی تحکیم اجتهاد مطلق شرط نیست، که این مبنای مرحوم آقای خوییه، اگر گفتیم اصلا اجتهاد شرط نیست، که ظاهر کلام تقریرات بحث ایشانه، برخلاف مبانی تکمله که قلم ایشانه، ظاهر کلام تقریر بحث ایشان اینه که اصلا شرط نیست، چون روایت ابی خدیجه مشتمل بر ابل جهم و ایشون در اون جایی که تقریر بحثشو نوشتن پذیرفته. اگر اینو قائل شدیم، نتیجه اینه که قاضی تحکیم معنا داره، چون قاضی عام باید مجتهد مطلق باشه. بله، یعنی که مشروعیت دیگه منظور رو بله که معنا داره، به این معنا که قضاء از غیر مجتهد ممکنه شکل بگیره، اون نفوذ نداره. کلام اینه که به حسب ادله قضاء عام باید قاضی مجتهد مطلق باشه. اگر ما گفتیم در قاضی مرضی الطرفین اجتهاد یا اطلاق شرط نیست یا اصل شرط نیست، اون وقت قضاء تحکیم اثر داره، موضوعیت داره، ثمر داره و معناش اینه که قاضی تحکیم مشروعیت داره. بله، میفهمیم مشروعیت داره و نتیجتاً اینه که قضاء تحکیم در مقابل قضاء عام میشه. ما باشیم و با قطع نظر از دلیل خاص بر مشروعیت قضاء تحکیم، باید قاضی مجتهد مطلق باشه و بدون اجتهاد مطلق قضاء قاضی نافذ نیست. ولو بر اساس این که کلام آقای خود رو ذکر میکنم قدر متیقن از ادله نفوذ خصوص مجتهد مطلقه، منتها این مبتنی بر اینه که دلالت روایات ابی خدیجه رو بر هر دو مطلبی که ایشون فرمود بپذیریم. بعدم مرموهای که این بحث رو به همین صورت دنبال میکنه در برخی از شرایط دیگر، این قاضی تحکیم و ایشون گرفته بر اساس روایت ابی خدیجه، بعد تو شرط کتابت و حریت و بصر هم اینا رو بعد منطبق میکنه. ایشون میفرماد خب ما اگر بصر و کتابت و اینا رو در قاضی عام شرط میدونیم، ولی دیگه در قاضی تحکیم دیگه شرط نمیدونیم. چرا؟ چون روایت ابی خدیجه یعرف و شیئا من قضایانا نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف شیئا، عرف حلالنا و حرامنا در یک روایت، یعلم شیئا من قضایانا در اون روایت دیگر ابی خدیجه، در اون روایت موثقه ای که مشتمل بر ابوالجهم نیست، یعلم شیئا من قضایانا. خب یعلم شیئا من قضایانا سواء اون کان یکتب او کان امیان، سواء اون کان بصیرن او اعما، سواء اون کان مملوکن او حرن، یعلم شیئا من قضایانا. و لذا باز قاضی تحکیم معنا داره اطلاق این روایت، منتهی مبتنیه بر چی؟ بر این که بگیم روایت ابی خدیجه یعلم شیئا من قضایانا یعنی قاضی تحکیم، ولی اگر گفتیم یعلم شیئا من قضایانا اطلاق داره؟ بله، در موردیه که بنا شد فلیرضو بهی حکما فانی جعلته قاضیا، اما فلیرضو بهی حکما نه از باب این که رضایت اونها مقدم قضا، اصلا فلیرضو بهی به بیانی که دیگه گذشت، ما در حقیقت بگیم این روایت اطلاقش نه فقط اشتراط کتابت و بصر رو در قاضی تحکیم به فرمایش شما، بلکه اشتراط اونها رو در قاضی عام هم نفی میکنه. کل کلام مرحوم آلکویی در استدلال به این روایت در عده‌ای از مقامات کمایتی انشاءالله مبتنی بر این که این روایت رو ایشون مربوط به قاضی تحکیم قرار داده، فرموده که انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم قاضيا، چون فرموده این فرضو تحاكموا الي فإني جعلته قاضيا، تحاكم به او بکنید یعنی قاضی تحکیم، اجعلوا یعنی قاضی تحکیم. و حال اینکه گفتیم قبلا این روایت مفادش خصوص قاضی تحکیم نیست، بلکه قاضی عامه، ولذا به همین روایت معروفه مشهوره ابی خدیجه که روایت معتبره استدلال شده در باب قضاء عام در کلمات فقها، مثل روایت مقبوله ابن حنظله و اون روایت دیگر ابی خدیجه که مشتمل بر ابوالجهم. اگر ما قاضی تحکیم رو شرایطی رو ازش شل بکنیم، نتیجه میشه قضاء تحکیم جا داره، ولیکن کل اینها مبتنیه بر اختصاص روایت ابی خدیجه به قاضی تحکیمه که به نظر ما مشکل آمد.
قضاء تحکیم جا داره یعنی به این معنی
که دائمه داره به رضایت طرف. آره، یعنی در فرضی که رضایت طرفین باشه، قاضی تحکیم لازم نیست چشم داشته باشه، نابینام باشه قضاوتش نافذه، به خلاف قضاء عام. یعنی لازم نیست که کاتب باشه، امی هم باشه نافذه، لازم نیست مجتهد مطلق باشه، متجزی هم باشه کافیه، لازم نیست اصلا مجتهد باشه، مقلد هم باشه کافیه، ولی تمام اینا مبتنی بر همین اساس است که این اساس به نظر ما مشکله.
نه
مطلق دیگه، نه اصلا روایت ابی خدیجه یعنی همون قضاء عام. انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاني قد جعلته فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته يا فاجعلوه بينكم حكما فاني قد جعلته قاضيا. این نصب عامه، اختصاصی به عصر حضورم نداره، شامل عصر غیبتم میشه. و اگر دلالت این روایت تمام بود بر عدم اشتراط اجتهاد مطلق که بعید نیست، یعلم شیئا من قضایانا مجتهد متجزی رو شامله، کسی که قوانین و قواعد باب قضا رو یعلم و نیقلد و قضا او نافذه، اشکال نداره. به شما بگم دلیل خود مرموهای خویی هم قبول داره، ما دلیلی بر اشتراط اجتهاد مطلق در قضاء عام به یک معنا نداریم. مرموهای خویی میگه اصلا دلیل لفظی بر اشتراط اجتهاد مطلق نداریم. اگر میگیم باید قاضی عام مجتهد باشه، به دلیل قدر متیقن بودنشه. ایشون میفرماد ادله لفظیه از اشتراط اجتهاد قاصره. اگر میگیم در نفوذ قضاء عام اجتهاد، اونم اجتهاد مطلق شرطه، از باب قدر متیقن، چون اطلاق وقتی که معنا شد نسب قاضی رو مرحومهای خویی میفرماد دلیلی نداره، از باب دفع اختلال نظامه و علم به عدم خلق شریعت از نظام قضاییه. پس میدونیم شارع یه قاضی نصب کرده، حالا این قاضی هر قاضی یا قاضی مجتهد، اونم مجتهد مطلق قدر متیقن، از باب اشتراط قضا به اذن و نصب و عدم علم به نصب عام میگیم قدر متیقن عبارت از مجتهد مطلق. اینه دیگه. اگر شما یه روایتی پیدا کردید که مفادش این بود که نه آقا مطلق و دو مقلد، هیچ محصولی نداره استثناء به اون. ولذا برخی از بزرگان مثل محقق قمی که قائل شده که قضاء مقلد نافذه، محظورش محظور اثباتیه و الا ثبوتاً مشکلی نداره. خود مرحوم آقای خویی هم آمده شرط اجتهاد رو در قاضی تحکیم شل کرده به خاطر همین قضیه اطلاق روایت ابی خدیجه. خب ما میگیم این روایت ابی خدیجه اختصاص به قاضی تحکیم نداره، پس اشتراط اجتهاد مطلق در مطلق قاضی، چه تحکیم چه غیر تحکیم، هیچ جا موجبی برای اشتراطش نیست، چون دلیل اشتراطش قدر متیقنه و قدر متیقن با اطلاق جا نداره. اطلاق فانی جعلته قاضیا یا حاکما در روایت ابی خدیجه اقتضا میکنه کسی که یعلم شیئا من قوایانا منصوبه. منتها مرحوم آقای میفرماد مفاد روایت نسب قاضی تحکیمه، ما میگیم مفاد روایت نسب مطلق قاضیه، و لذا این روایت دلالتش بر کفایت تجزی در اجتهاد در نفوذ قضا مشکلی نداره، هیچ قصوری نداره این روایت. خب تا اینجا پس بنابراین وضعیت قاضی تحکیم روشن شد که از نظر ما موضوعیتی براش در ادله نبود. حالا یه مورد بخوام استدراک کنم، می شود قاضی تحکیم رو در بعضی از موارد به عنوان قاضی تحکیم پذیرفت؟ ضابطش چیه؟ ضابطش اونی بود که در ادله قضاء تحکیم به عنوان یکی از ادله ذکر کردیم و رد کردیم. اون دلیل چی بود؟ اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم. ما اون دلیل اونجا ذکر کردیم، رد کردیم، به حقم رد کردیم در اون جایی که رد کردیم، ولی ضابطه ای که اون دلیل رو در اونجا رد کردیم یه ضابطه ای بود که در بعضی از موارد جریان نداره. بعضیا استدلال کرده بودن بر نفوذ قضاء تحکیمی به المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود، وقتی که طرفین ادعا و مخاصمه بیان تبانی بر رجوع به قاضی خاصی بکنن، قاضی که مرضی الطرفینه و المؤمنون عند شروطهم، میگه باید طبق تعهدشون پایبند باشن. مشهور فقها آمدن گفتن قاضی تحکیم باید همه شروط قاضی منصوب رو داشته باشه الا النفس. خب روی این بنا که دیگه قاضی تحکیم برا شد خصوصیتی نخواهد داشت، فقط نسب خاص نداره. خب کلام اینه که در عصر غیبت و حتی در عصر حضور ما نسب خاص نمیخوایم، ادله نسب عام کافیه دیگه. مقوله عمر ابن حنظله و روایات دیگه داله بر نسب عامه. پس بنابراین قاضی تحکیم هیچ موضوعیتی نخواهد داشت، چون در کنارش همیشه نسب عامی برای اون کسی که به اصطلاح بخواد قضاوت بکنه با شرایط وجود داره. و لذا اگر شروط رو شما فرض بکنید، قضیه قاضی تحکیم یه کار لغوی میشه. ولی اگر ما میخواییم به این المؤمنون در شروطه هم برای چی استناد بکنیم؟ میخواییم استناد بکنیم برای این که در بعضی از موارد قاضی تحکیم موضوعیت پیدا میکنه، رضایت طرفین موضوعیت پیدا میکنه. کجا موضوعیت پیدا میکنه؟ ما ضابطهشو اینجوری نوشتیم، گفتیم در موارد حقوق و نه احکام، در مواردی که زمامش به ید اشخاصه، بلا فرق بین شبهت الحکمیه و شبهت الموضوعیه، در مواردی که زمامش به ید مکلفه، قاضی تحکیم بر اساس المؤمنون عند شروطهم و اوفو بالعقود اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر طرفین مخاصمه نزاعی دارن در حقوقی که زمامش به یدشونه، این حق سوا اون کانه مالم او حقا آخر که الخیار او کانه حقا آخر از قبیل حق سخنا، اموری که زمامش به ید اشخاصه و محول اعمالش به ید اشخاص که حق گذشته از اون رو دارن، در این موارد چه شبه حکمیه در موارد مشاه تشاه و تنازع، چه شبه موضوعیه، قضاء تحکیم میتونه به ملاک تحکیم نافذ باشه. به ملاک تحکیم یعنی چی؟ یعنی اگر ما آمدیم من و اون طرفم تبانی کردیم بر این که به این قاضی رجوع بکنیم، به این قاضی توافق برش کردیم که معنای توافق ما این بود که هرچه گفت حق نپذیرفتنش رو دیگه نداشته باشیم، نزاعمون در چیه؟ نزاعمون این که این خونه مال منه یا مال رفیقمه. این قضیه رو بر اساس توافق و المؤمنون عند شروطهم ولو شرط در ضمن یک عقد لازمی کردیم، من آمدم این کتاب رو به این رفیقم فروختم، به خصمم فروختم، گفتم مشروط به این که راضی باشی به هر حکمی که این آقای قاضی خاص قضاوت کرد، نمیگیم نافذ باشه شرعاً تا به مشکلاتی برخورد بکنه، بگید المؤمنون عند شروطهم یعنی جایی که نافذ بودنش محقق نباشه شرط مشرع نیست. نه، میگیم این خونه سرش نزاع داریم، به قضاوت این آقا راضی باش. حالا نزاعمون چیه؟ نزاعمون بر اساس شبهه موضوعیه. من میگم این خونه رو خریدم، رفیقم میگه نه تو نخریدی، من این خونه رو به تو اجاره دادم. اختلاف دارم این خونه اجاره است یا ملک، آیا من مالکم یا مستاجرم. خب گیرم این خونه مال رفیق باشه، مال منی که الان دستمه نباشه، آیا حق نداره اون رفیق از حقش که این عبارت از این خانه است تنازل کنه، بگه من مطالبه این خانه نمی کنم؟ حق طرف ملزمه به مطالبه حقش که نیست، مجاز در مطالبه است. بگیم اگر این قاضی قضاوت کرد که این خونه مثلا مال زیده، دیگه امر حق اعتراض نداشته باشه، به این معنا که اعتراض نکنه، مطالبه نکنه.
شرعاً نباید مطالبه
آره. شرعاً حرام باشه بر او مطالبه کردن. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطهم، چون مطالبه کردن که واجب نبود، خونه حق بود، من حقم دست غاصبیه، من اگر مطالبه نکنم حقم از اون غاصب کار حرام کردم. من به اون غاصبه بگم ای غاصب، اگر این کار رو تو انجام دادی خونه رو بهت نبخشیدم، حرام تو دستت، از گوشت خوک نجستر، ولی مطالبه از تو نخواهم کرد در هیچ محکمه ای، اشکال نداره. میگم ای غاصه اگر نماز تو خوندی اشکال نداره، من مطالبه ای به خانه نمی کنم، خیال نکنه خونه رو بهت اباحه کردم، نه اباحم نکردم، ولی دنیاییشو محول میکنم به روز قیامت، دنیایی هیچ مطالبه ای نمی کنم. اسقاط نشد، دیدید تعبیرم این بود، مطالبه نمی کنم، اقامه دعوا در محکمه صالح علیه تو نمی کنم، با اینکه بینم دارم، شهودم دارم، رفتم تو محکمه، وجیهم هستم، حرفمو به کرسیم میتونم بشونم، ولی در این حال اگر تو ای غاصب این کارو انجام دادی من اقامه دعوا نمی کنم، چون اقامه دعوا حق منه نه تکلیف، ولذا من در این فرض متعهدم اقامه دعوا نکنم، این حق خودم رو اعمال نکنم، هیچ اشکال ندارم.
من
قضاورم
در معاملات شروطه، فقط حرمت تکلیف
همین، به همین مقدار، یعنی المؤمنون در شروطه میگه به اون مقداری که مشروعه تو باید پایبند باشی، مشروع بود من مطالبه حق نکنم، مشروع بود من اقامه دعوا نکنم، ملزم به اون هستم، چون المؤمنون عند شروطهم. و همینطور سائر حقوق، این مال بود غیر مال هم باشه از همین قبیل. چرا؟ میگیم با فرض این حکم این قاضی مرضی و طرفین، آره 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 همینه، ولذا میگم قاضی مرضی و طرفین ما لازم نیست مجتهد متجزی باشه، همش درسته، لازم نیست هیچ شرطی داشته باشه، اصلا رجوع میکنیم به خانومی که مرد نیست، اصلا رجوع میکنیم به خماری که عادل نیست، ما دنبال این بودیم که جایی بودیم که رضایت طرفین تأثیرگذار باشه. این ما میگیم یه جایی براتون پیدا کردیم در فقه که رضایت طرفین تأثیرگذاره، جایی که طرفین متعهد بشوند به عدم مطالبه حقی که حقشونه نه تکلیف، اینجا رو ما بر تونستیم بر شما پیدا کنیم. و اما زن و شوهر اختلاف در زوجیت دارن، بگن خیلی خوب بریم هرچی این آقا گفت همون، نمیدونه آیا این مرد زوجه یا نه، بگیم هرچی این آقا گفت، این آقای بی سواد، این آقای غیر عادل، هرچی گفت قبوله، این حق نیست، زوجیت که حق نیست، زوجیت و مواجهه و اینها عبارت از یک جنبه تکلیفی و حکمی داره، اینطور نیست که زن بگه خیلی خوب اگر این آقا حکم به زوجیت من کرد اب نداره، من دیگه تمکین میکنم، زن حق نداره تمکین بکنه نسبت به اجنبی ولو معلقه بر شیعی اگر زوجیت محقق نباشه. این مورد رو ما میتونیم به عنوان قاضی تحکیم عیبی نداره، و در این مورد هیچ شرطی از شروط قاضی دیگه معتبر نیست، نه بفر که دیگران گفتن، نه کتابت که گفتن، نه ملک، نه حریت که گفتن، نه اجتهاد مطلق که گفتن، نه اصل اجتهاد که گفتن، جایز تحکیم عامی فاسق کور مملوک
انسان هم میتونه نباشه.
بله بله اشکال نداره، اشکال همینه. چرا چون به ملاک آقای من، چون المؤمنون شروطه، من حق دارم به قول شما بگم اگر این حمار از این ور اون ور پرید، این اختاپوس اگر این حرکت ازش محقق شد، دیگه من از سوال که خدا مطالبه میکنم حق دارم یا نه؟ آقای من، ما گفتیم قاضی تحکیم به این مقدار، من نگفتم قاضی تحکیم رو درست کردم، به این مقدار ما میگیم نافذه، به این مقداری که المؤمنون عند شروطهم مشروعیتش رو اثبات بکنه، به مقداری که اوفو بالعقود مشروعیت رو اثبات بکنه قبول. اگر از این بگذره سر سوزنی هم قبول نیست.
قانون لیبی، عراق، لبنان، کویت و بحرین، اونا گفتن قاضی تحکیم در جایی که مصالحه جایز باشد. تو قانون ایرانی هم همینه و استثناء کرده.
حالا میبینیم، حالا دوستان انشاءالله که دارن پیگیری میکنن بحث از نظر حقوقی و قضایی و قوانین موضوعه، حالا اونو ببینیم. به مقداری که المؤمنون عند شروطهم و اوفو بالعقود میتونه مشروعیت رو اثبات بکنه، بسیار خوب. این ضابطش چیه؟ ضابطش اینه که باید با قطع نظر از شرط اون چه مورد شرط قرار بگیره امر مشروعی باشه. مشروع عبارت از چیه؟ عدم مطالبه، نه عدم صحت مطالبه. یعنی همین جایی که شرط شد مطالبه نکنه طرف، شرط شد دیگه، حالا اگر آمد گناه کرد مطالبه کرد، قضیه قابل پیگیریه. حرام کرده، اما وقتی که این حرام و مرتکب شد، قضیه شرط اقتضا نمی کرد ماهیت قضایی قضیه منتفی بشه. در جایی که قضیه ماهیت قضایی نداره، زمین برید آسمون برید، قضیه قابل پیگیری نیست. قضیه‌ای که قاضی حق اونو فیصله داد دیگه قابل پیگیری مجدد نیست تو هیچ محکمه ای. ولی اونجایی که من فقط شرط کردم مطالبه نکنم، به مقدار این شرط ملزمم رعایت کنم تکلیفا، ولی اگر رعایتم نکردم، قضیه ماهیت قضایی داره، قابل پیگیریه. یعنی اگر شرط کرده بودم مطالبه نکنم، اما در این حال زیر حرفم زدم، آمدم مطالبه کردم، قاضی حق باید کار منو دنبال بکنه. البته منو میگیره، یه خاص کتکم میزنه که چرا تخلف از شرط کردی، چون هر ارتکاب حرام یه تعذیری داره. ولی میگه بسیار خوب، کتکتو که خوردی بسیار خوب، الان من قاضی دنبال میکنم، بایدم دنبال بکنم. شرط شده بود که مطالبه خونه نکنی، اما حالا مطالبه کردی، بیانه بیا.
اگه بمیره
آره حق نیست دیگه. نه نه آقای من نشو، یعنی اینکه این شرط ملزم نسبت به وارث نیست دیگه، همینطوره. چون شرط باید مشروع باشه، شرط اینه که من حق مطالبه مطالبه نکنم، نمیتونم شرط بکنم بچه‌م مطالبه نکنه، چون من ولایت بر بچه‌م ندارم که اون مطالبه نکنه. مطالبه بچه من به حق خودش امریست که شارع بر اون مقرر کرده، از من به ارث نمیبره. اگر این بحث رو به مناسبتی در بحث قصاص داشتیم که ارث حکم شرعی است، نه اینکه حقی که من به بچه‌م منتقل میکنم، اصلا هیچ فایده نداره. میگیم به همین مقدار که فایده داره دلیل بر مشروعیتش داریم. قاضی تحکیم به مقداری که دلیل شرط
اگه اومد به شرطش وفا کرد و منتقل کرد، مثلا اون ملکیتی هست که مورد دار میشه نتیجهش
نفهمیده.
قرار بود که مطالبه نکنه نسبت به این خونه و مطالبه هم نکرد و مثلا این خونه سند خورد به نفع اون طرف،
خب
میتونه بعدا دوباره بچه بیاد چی بده؟
آره میتونه بیاد بچه مطالبه کنه، بگه خب بابامون این کارو کرده، خدا بیامرزدش، او حقش بوده، منم حقم اینه که بگم نه این خونه مال منه.
المؤمنون عند شروع
کرد. اول من نه این فرق نمی کنه، یعنی شما در ضمن یعنی خود این تعهد این طرفین اشکال نداره، چون این خودش یه عقدیه، به طرفین مخاصمه میاییم توافق می کنیم، خودش این عقده ملتزم هم دیگه تعهد.
آجا از این بالاتر هم
آقای من شرط که عقد نیست.
نه میخوام تعهد دیگه،
آقای من عقد هر تعهدی نیست، تعهد پیوند خورده به تعهد طرف مقابل عقده، اینو مکرر گفتیم. عقد غیر از عهده، عقد عبارت از گره، عقد یعنی گره، یعقد و بین تعهدین، عقد التزام بالتزام، اینو بهش میگن عقد. و الا شروط ابتدا و الا وعده، اگر بنا بشه یک طرف متعهد بشه این عهد نیست، این وعده، و بعدم وجوب وفا نداره. بله دیگه شروطی گفتی معناش این بود دیگه، به این که یا شرط در ضمن یک عقدی فرض بشه، یا گفتیم که خود این تعهد طرفین، تعهد طرفین هر دو دارن یک تعهدی رو انشاء میکنن، هر دو میگن، یکی میگه که اگر قاضی هرچی گفت من اعتراض نمی کنم، دیگری هم میگه منم متعهدم به عدم اعتراض، ولذا عقدیت رو گفتیم خودش مصداق عقد شد، تعهد طرفین، یا اینکه در ضمن یک عقد لازم این رو شرط بکنن،
یا میتونن شرط کنن، شرط و شرطش رو ایجاد کنن، مثلا شرط میکنه، یعنی یه مقدار از این از کنن که یه مقدار آسوس رو فیتر بشه، طرفین دارن پیش یه نفری، یه نفری که حتی عالم نیست، فقیه نیست، خانومه، بگن به اقتضای اون دقیقاً تسالف چیزی رو مصالحه بخوزه، اگر گفت ملک دیگری اون طرف هم منتظر میشه خونه رو عملا به نامش کنه،
همینه دیگه، اشکال نداره، میگم اب نداره، سرخ کردن که امر جایزیه، سرخ کردن جایزه، میگم اگر این آقا گفت با اینکه ناحق گفته، اما در این حال با هم دیگه قلدم این به مصالحه، اشکال نداره، چون مصالحه امر مشروعیه لولا شرط، معقول تر که شرط، شما یه شرطش اینه، یه شرطش اینه که میگه آقا مصالحه هم نمی کنم، واگذارت میکنم به روز قیامت.
من میخوام بگم این فرضی که دوستان همه دارن میکنن میشه یه فرض خیلی معقولی که
هست، اینم معقوله، اینم معقوله، اونم اونم یه راهشه، بسیار خوب، اونم یه راهشه، میدونم اونم یه راهشه، ولی غرض اینه که تابع مقدار نفوذ شرطه، به همین مقدار ولا اکثر، ما قاضی تحکیم رو به این مقدار بله، اما اگر منظور قوم که این بود، اونی که برخی از معاصرین آفاق الله استدلال به قضیه المؤمنون عند شروطهم و اوفو العقود و مطرح کرده بود، به عنوان پذیرش قاضی تحکیم مثل قاضی منصوب که حکم او رو نافذ قرار بده، به نحوی که بعدن حق اقامه دعوا، نه اینکه تکلیفا فقط نداشته باشه، وضعنم حق مطالبه نداشته باشه، اقامه دعوا نداشته باشه، با ادله المؤمنون عند شروطهم و امثال این معنای از قضاء تحکیمی قابل اثبات نیست، و اگر کسی هم استدلال بکنه استدلال خارج از صناعته. این هذا تمام کلام نافی قابل تحکیم. شرط نتیجه رو اونجای قبول داریم که اون نتیجه مشروع باشه، شرط نتیجه نامشروع مثل اینکه من شرط بکنم زوجیت رو بلا عقد نکاح، هیچ فقیهی که تنبون پا کرده همچین چیز شرط نتیجه رو قبول نداره، حتما شرط نتیجه باید در امری باشه که اون نتیجه مشروعیت داشته باشه، حالا شرط فعل باید مشروع باشه، شرط نتیجه اون نتیجه باید مشروعیتش به اون نحو ثابت بشه، دو شرط نتیجه درست نیست آقای من،
شما فرمودید شرط نتیجه مشروع،
میدونم اون شرط نتیجه مشروع چیه؟ اونی که اصلا شرط الفعل، شرط نتیجه به این معناه شرط نفوذ قضاء قاضی غیر نافذ، این شرط امر نامشروعه، من شرط بکنم قضاء زن نافذ باشه، من شرط بکنم قضاء صبی نافذ باشه، من شرط بکنم قضاء فاسد نافذ باشه، موجبی بر مشروعیت این؟
خب عدله که شما فرمودید تو بلوغون نسبت به متخاصمین درست بکنید. اما منی که الان میخوام برای این آقایون قضاوت بکنم این است مشروعی که چطور میشه؟
پس اینی که من مشروعه برام قضاوت کردن ولو مقلد باشه ولو فاسق قضاوت کردن براش که تکلیفا معنی نداره. فوقش اینه که شرعا میگن این قضا نافذ نیست و الا قاضی اصلا قولش به علمه. یک قاضی فاسق شارب الخمر اما یک آدم ملایی هم هست
باشه بذارش حرام
نیست. نه هیچ حرام نیست قضاوت کردن حرام نیست منتها تکلیفا قضای او نافذ وضعا نافذ نیست و الا تکلیفا قاضی میگه که حاضر دار لزیده. خب واقعا میدونه حاضر دار لزیده. اگر میگه حاضر دار لزیده و میدانه حاضر دار لزیده منطقه فاسق این قاضی حرف حرامی نزده منطقه شارع گفته این قضا نافذ نیست به قول این قاضی لا تکون دار لزیده. یا فرض بکنید مقلد میگه این خونه مال زیده در شبهات موضوعیه میگه من خودم میدونم خونه مال زیده اصلا نیاز نیست که به بیانه ای میگه شما آمدید به من رجوع کردید من میدونم این خونه زیده امر داره ناحقی میکنه میدونم خونه زیده و میدونم شرعا خونه زیده ولیکن شارعه گفته قضای این قاضی نافذ نیست چون باید قاضی مجتهد باشه. خب اگر بنا بشه طرف بگه نداره در فرض این قضاوت این آقا که قضاوت صحیحی هم هست صحیح به معنای غیر کذب اما غیر نافذ ما نمیخوایم بگیم قضای این آقا نافذ باشه فقط میخوایم بگیم اگر این بچه گفت این خونه مال زید دیگه امر اقامه دعوا علیه زید در محکمه صالحه ای نخواهد کرد این مقدار اشکال نداره و محظوری در پذیرشش نیست. یک قول کلام فردا انشاءالله در یک بدیلی اینو بگم که آیون برید یه مقدار مطالعه کنید آدرسش هم بتونی کمی بدم در بدیلی بر قضاء تحکیم ما یک تقسیم دیگری برای قاضی کردیم و با این تقسیم قضاءات دارج امروز رو ولو از غیر مجتهد میتونیم تصحیح بکنیم و اون این که ینقسم القاضی الى قسم قاضی حکم و قاضی تشخیص این اصطلاح جعلیه مهم نیست دیگه ما تعبیر میکنیم قاضی تشخیص و قاضی حکم که قاضی تشخیص در مقابل قاضی حکم همون قاضی مصطلحه اما قاضی تشخیص همون است که در بعضی از جلسات اشاره می کردیم که تشخیص صغرا برای کبرا این خودش قسمی از قاضیه و قابل توجیه هم هست پذیرش قضا با ضوابطی یعنی کلام فیه انشاءالله الحمدلله رب